چه خوب نبستی لتت اگه تدیس بود شادت اگر گفیس بود تو باز میگن بهت باشه حتی تو گل و باشه
هفته صبح زنگ ورزش در به زندگی سلام کن
زنگ ورزش زنگ ورزش
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو سلامت دکتر سپیده نیازی هستم متخصص پزشکی ورزشی و آسیب‌های عضلانی و مفصل تا حالا براتون پیش اومده که ورزش رو شروع کنید دو سه جلسه انجام بدید بعد بگید ای بابا چرا نتیجه نمیبینم خب امروز میخواییم راجع به همین موضوع حرف بزنیم تعداد تکرارها، ست‌ها و مدت زمانی که باید ورزش کنیم تا اثر ورزش رو حس کنیم اول از همه تعداد تکرار و ست‌ها بی خود گذاشته نشده هر حرکت ورزشی برای اینکه واقعا عضله رو فعال و قوی کنه باید توی چند نوبت پشت سر هم انجام بدیم معمولا برای بیشتر تمرین ها 10 تا 15 تا تکرار در یک ست مناسبه و این ست رو بهتره 2 تا 3 بار انجام بدید با کمی استراحت بینشون حالا چرا مهمه؟ چون عضله با اولین حرکات فقط گرم میشه ولی با ادامه دادن و تکراره که تازه به چالش کشیده میشه و مجبور میشه خودش رو تقویت کنه اما سوال اصلی چقدر طول میکشه تا نتیجه رو ببینیم؟ اگه منظم باشید معمولا 4 تا 6 هفته طول میکشه تا بدن شروع کنه به یک تغییرات محسوس البته بعضی زودتر حس سبکی، قدرت یا کاهش درد رو تجربه میکنن ولی تغییرات ظاهری و استقامت واقعا کمی زمان میبره پس راز کار چیه؟ مداومت، فرم درست، تعداد مناسب تکرار و ست‌ها یادتون باشه ورزش یک مسیر ماراتونه نه 200 متر پس دفعه بعد که تمرین میکنید تکرارها رو کامل انجام بدید ست‌ها رو ناقص رها نکنید به خودتون حداقل یک ماه فرصت بدید بدنتون قطعا با انرژی بیشتر و قدرت بهتر جواب زحمتتون رو میده سلامت باشین خدا نگهدار
همیشه قدم اول مهمه قدم اول رو همین الان برای سلامتی خودت بردار
اگر پنشسته بر پایینت کار زمرزش روح خود را سیغلی کن
صبحتون بخیر باشه دوستان خیلی ممنون از اینکه همچنان در کنار ما هستید شنونده به زندگی سلام کن میگن رعایت نظم کلید پیروزی هر گروه ورزشیه وقتی که همه سر وقت باشن و قوانین رو رعایت کنن نتیجه خودش به دست میاد بارها و بارها ما شنیدیم که مثلا در یک اردوی ورزشی در یک حالا مسابقه ایم اگر اون نظم مورد نیاز بین اعضای گروه حتی مثلا ممکنه ورزش هم انفرادی باشه ولی چند نفری که در کنار هستن اگه اون نظمه رعایت نشه حتی چه بسا بتونه در نتیجه هم تأثیر گذار باشه متشکرم ممنونیم در کنار ما هستید شنونده و قرار شما برای ما از فرهنگ رعایت نظم در سفرهای گروهی بگید دو تا راه ارتباطی داریم 30102 شماره پیامک 22652876 تلفن. خانم دنیا سلام بر شما صبحتون بخیر باشه ایشون فرمودن که نظم در سفر به نوعی وظیفه یا وظایف هر فردی رو مشخص میکنه، از منفعت طلبی های فردی جلوگیری میکنه، باعث میشه که افراد به منافع جمع توجه کنن و از کنار یکدیگر بودن لذت ببرن. بسیار عالی، درود بر شما. خانم باقرزاده باز پیامکی فرستادن و این بار حالا به نظم در سفر اشاره کردن. خیلی متشکرم از شما خواهر بزرگوارم. ایشون فرمودن به موقع سر قرار بودن، منظم باشیم در بحث رعایت نکات بهداشتی، حواسمون باشه که اگر حالا قراره که رأی گیری در یک گروهی صورت بگیره، ما هم مشارکت بکنیم، منظم، دقیق، هماهنگ باشیم با دیگران و سعی کنیم که در حقیقت کاری بکنیم تا این نظم ما باعث بشه که افراد گروه به ما احترام بذارن. زنده باشید. آقای سید احمد هاشمی از ملایر گفتن سفر گروهی بسیار زیباست وقتی که همه سر وقت حاضر باشیم، وسایلمون جمع و جور باشه و برنامه گروه رو با دل و جون همراهی کنیم. خیلی عالی، درود بر شما، زنده باد. بریم به رشت. آقای سید ارسام سنجری پیرمحله فرمودن که در یک سفر گروهی به عنوان مثال در وسط مسیر حواسمون به آرامش بقیه باشه و یادمون نره که نظم در سفر یعنی همه با هم لذت ببریم، نه یکی حالا جلوتر باشه نه یکی عقبتر. خانم اعظم توفیق از کرمان گفتن که در مسیر عاشقی یعنی پیاده روی 40، نظم فقط یه قانون نیست، یه نشونه از احترامه، احترام به وقت زائرها، به مسیر و به میزبانهای مهربونه.
اول باید بدونیم که مقصد سفر فقط رسیدن نیست، بلکه لذت بردن از مسیر و دوستی و معاشرت با دوستانه. در سفرهای گروهی باید نکاتی رو رعایت کنیم که باعث میشه هم دیگران ناراحت و اذیت نشن و هم سفر به همه خوش بگذره. اول باید یک نفر رو به عنوان سرگروه انتخاب کنن که اون سرگروه قوانینی که میذاره همه اون قوانین رو رعایت کنن، به خاطر بهداشت جمع بهداشت شخصی رو رعایت کنند، سر ساعت و زود بخوابند و ساعتی که اعلام شده بیدارشند و مهمتر این که خوش اخلاق و گشاده رو باشند تا سفر به همشون خوش بگذره.
من معتقدم اگر نظم در سفر نباشه اصلا سفر به کسی خوش نمیگذره. کسانی رو میشناسم که دلشون میخواد وقتی سفر هم هستن مثل زمانی که خونه هستن تا دیر وقت بخوابن. خب این سوال پیش میاد که شما کی میخواید برید بازدید از جای دیدنی، کی میخواید برید اون شهر رو ببینید و لذت ببرید؟ اگر قرار بخوابید چرا اصلا اومدید سفر؟ چون معتقدم سفر با خونه بودن فرق داره و ما میخوایم که از اون دغدغه ها دور بشیم، از تغییر آب و هوامون لذت ببرید.
تو سفر وقتی همه با هم دست جمعی وقتی یه جای میرن، اول اینکه نظم باید رعایت کنن، بعدش هم به هم دیگه باید احترام بذارن و بهداشت رعایت کنن. سفر که هستن باید با هم اخلاق خوب و رفتار خوب داشته باشن، نه اینکه به هم دیگه بی احترامی کنن، هوای هم دیگه رو داشته باشن که تو هر کاری با هم باشن. تشکر میکنم، صبح شادی داشته باشین. حسینی از بابل، خدا نگهدارت.
خیلی متشکرم از شما خانم حسینی، خانم ملیه چراغی از قم، خانم هادیان از گرگان. خیلی محبت کردید، دستونم درد نکنه. داریم یاد میگیریم دیگه بدون هیچ گونه تعارف و اغراقی. بازم مشارکت بفرمایید، این بحث نظم در یک سفر گروهی خیلی نکته مهمیه و شما آدم های منظم، شما شنونده هایی که همیشه به موقع این مجله صبحگاهی رو دنبال میکنید تا به انتها، میتونید خیلی موارد مهمی رو به ما بگید. بازم راه ارتباطی رو من عرض کنم خدمت دوست عزیزی که از این لحظه به جمع ما پیوستی 30102، یعنی 3-4-0-102، شماره پیامک 2265-2876 تلفن.
سلام، صبح بخیر. سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام، روز بخیر.
سلام، وقت بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
بقچه صبح را بگشا، لبخند زندگی را در آفتاب مهربانی باغچه تماشا کن. زندگی را با گفتگوی نسیم و پنجره آغاز کن. اکنون وقت آغاز زندگی است. برخیز و به زندگی سلام کن.
عزیزان، همیشه در مورد اهمیت تغذیه سالم صحبت‌های بسیاری شده، اما نکته مهم دیگه‌ای که برای سلامتمون باید بهش توجه بکنیم زمان مصرف وعده‌های غذایی. به عنوان مثال، خیلی از ما معتقدیم که بلافاصله، حالا یا با یک زمان کوتاه بعد از صرف هر وعده غذایی، باید دسر نوش جان بکنیم، انواع اقسام دسر، شیرینی. اما آیا واقعا این کار درستیه؟ زمان دقیق خوردن دسر بعد از غذاست چجوری قضیه؟ سفری کنیم به دنیای خوراکی‌ها و از این موضوع اطلاع پیدا کنیم.
تخم مرغ به خاطر ترکیب پروتئینی که داره بهترین زمانش تو وعده صبحانه ماست.
حتی یه ضرب المثلی هست که دریافت روزانه یه دونه سیب ما رو میتونه از پزشک بی نیاز بکنه.
مرجع من هم مقاله‌ای هستش که در ژوئن سال 2023 در یکی از مجلات معتبر تغذیه چاپ شده.
الان در دنیا کاری که دارن انجام میدن، اثر رو درجه بندی میکنن و بر اساس اون قیمت اثر هم تغییر میکنه.
دنیای خوراکی ها.
به نام خدا، سلام و درود به شنونده های عزیزمون. صبحتون بخیر. دکتر سعید هادی هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. امروز قراره در مورد یه عادت غذایی و یه باور صحبت کنیم، و اون این که بیشتر مردم میگن که شیرینی خوردن بعد از خوردن غذا میتونه به هضم غذا کمک کنه، و یا بعضی ها میگن که بعد از خوردن یه غذا ما میلمون به شیرینیجات بیشتر میشه. خب، پاسخ ما این هستش. در تغذیه مدرن، خوردن دسرهای شیرین درست بعد از وعده های غذایی، مخصوصا غذای سنگین و چربی، میتونه فرایند هضم رو مختل کنه و باعث افزایش قد خون ناگهانی بشه و حتی منجر به احساس سنگینی، نفخ یا خواب‌آلودگی هم بشه. حالا چرا؟ چون سیستم گوارش معمولا درگیر اون غذای اصلی هستش. حالا ما بیان یه کار اضافی رو به سیستم گوارش تحمیل کنیم، یعنی بیایم علاوه بر اون اضافه شدن این قند و چربی اضافی، میتونه اون رو سردرگم کنه، کار معده رو سخت کنه. معمولا توصیه میکنیم که شیرینی ها، مخصوصا دسرهای شیرین، بلافاصله بعد از غذا خورده نشه، و حتی این کار از نظر دیدگاه طب ایرانی میتونه باعث ایجاد رطوبت، بلغم اضافی در معده بشه و میتونه به مرور زمان روی گوارشمون، روی حافظه و حتی مفاصل اثر بذاره. حالا راه حل چیه؟ اگر هوستون کرد، توصیه میکنیم 1 الی 2 ساعت بعد از غذا میل بفرمایید. اون موقع معده سبکتره، بدن آمادگی بیشتری داره برای مصرف، و بهتره به جای دسرهای صنعتی و سنگین از خوراکی‌های سنتی سبکتر و طبیعی‌تر مثل کمی خرما، حلوا با مصلحات یا یه چند عدد کشمش یا عسل استفاده کنیم. پس نتیجه می‌گیریم که دسرهای شیرین یا مواد غذایی شیرین بعد از غذا لزوماً باعث بهتر شدن جذب نمیشه، بلکه ممکنه هضم غذا رو سنگین تر کنه. پس با کمی فاصله زمانی و انتخاب بهتر میتونیم هم دسر بخوریم هم سالم بمونیم. ممنون که با ما همراه بودید. تا یک نکته تغذیه دیگه، آگاه بخورید، سالم بمونید. بدرود.
هر روز در دنیای خوراکی ها نکته ای رو یاد بگیریم و در زندگی به کار بگیریم تا تندرست باشیم.
صبحتون بخیر باشه دوستان، صبح گرم و داغ تابستونیتون و انشالله که روز خوبی در انتظار هممون باشه. مصرف بهینه آب و برق رو هم مثل همیشه مد نظر قرار بدیم. اما بریم به سراغ موضوعمون، رعایت نظم در یک سفر گروهی. ایستگاه های بین راه اگر بگیم که قصه های خاص خودش رو داره در یک سفر گروهی، واقعا پر بیراه نگفتیم. همون چند دقیقه استراحت اگر ما به موقع، اگه به وقت برنگردیم، حداقل میشه یه ربع معطلی برای کل گروه. نظم یعنی این که بدونیم وقت ما در یک سفر گروهی مشترکه. نظم در سفر یعنی اینکه همه با هم بی دغدغه، با رضایت، با حال خوب، با یه لبخندی برگردیم، بدون دلخوری، بدون اینکه حالا کسی حس بکنه که حق کسی خورده شده، حق خودش خورده شده. این سفر دست جمعی وقتی زیباست که هممون نه فقط مقصد بلکه مسیر رو هم با هم شریک باشیم.
سلام و صبح بخیر. خداوند ما خورشید و زمین را بس منظم آفریده. زبی نظمی در این دنیا کسی آسایش و خیری ندیده. عبادت و نماز و روزه و انفاق و یا هر کار به دنیا، در این اعمال وجود نظم و ترتیب باشه پیدا. عزیزان، در سفر با خانواده یا سفرهای گروهی نظم و لازم. عزیز با صفا، عمر با عزت بخواهم بر انسانهای منظم. من ز درگاه خدا ایشالله که جز افراد منظم باشیم و نظم ترتیب داشته باشیم در زندگیمون، مخصوصا در رانندگی. کسانی که بی نظم و قانون مدار نیستن واقعا زندگی خوبی ندارن. با تشکر گلکار التماس صدا.
خیلی متشکرم از شما آقای گلکار عزیز دل. آقای یزدان‌خان قزوی از تهران گفتن که سفر فاصله بین رویا تا خاطره است. منظم بودن نیازمند پایبندی و متعهد بودن به برنامه ریزیه، چرا که نظم پل بین اهداف و دستاوردهای ماست. با منظم بودن در سفر میتوان با همسفران لذت برد و با خاطرات زیبا، لحظه های تکرار نشدنی را در ذهن ماندگار کرد. برای همگان سفری خوش، شاد و ایمن رو آرزو دارم. زنده باشید آقای یزدان‌خان عزیزم، ممنونم ازت.
اگه نظم نباشه هیچ چیز از یه خوش. نظم در همه جا خوبه، مخصوصا در جمعی مسافرتی باید هر کسی نظم رعایت کنه تا بتونیم مسافرت خوبی داشته. امیدوارم همه ما با نظم و با برنامه‌ریزی بتونیم زندگی شادی داشته باشیم. با گوشنده رادیو سلامت.
ممنونم از شما آقای بسوقی عزیزم. آقای پیمان کتابی هم از تهران باز هم گریزی زدن به سفر معنوی اربعین و ایشون فرمودند که صفها رو منظم نگه داریم، آشغال رو زمین نریزیم، جای همدیگر رو تنگ نکنیم، همدیگر رو در ازدحام و شلوغی ها یاری بدیم و یادمون باشه که نظم در این سفر یعنی همه با هم به مقصد عشق برسیم. درود بر شما، زنده باشید آقای کتابی عزیز.
نظم ما اینجوری میتونیم تو سفرهای گروهی رعایت کنیم که هر کس ساز خودشو نزنه، هر کس گوشه یه کارو بگیره، یکی آتیش روشن کنه، یکی سفره بندازه، یکی اون چیزی که لازمه برای سفره بذاره، بعد با هم جمع کنن، بشورن، سر جاش بذارن و حتی وقتی که میخوان برن آتیشو خاموش کنن. به این میگن رعایت نظم، یعنی کارهای خودشونو تو سفر گردن اون یکی نندازه، هر کس برای خودش ساز خودشو نزن و خودخواه نباشه که بتونه این سفر سفری باشه که موندگار و به همه خوش بگذره. معمولا بعضی قرقرو هستن، سعی کنید تو سفر گروهی قرقرو نباشید و سفر رو به دیگران زهر نکنید.
ممنونم از شما خانم قلی‌زاده بزرگوار، عالی بود، فوق‌العاده. سپاس از اینکه همچنان همراه هستید با به زندگی سلام کن.
صفحه روز.
بله دوستان، رسیدیم به بخش صفحه روز. آقای پویانخان امینیان عزیزم، درود بر شما، بفرمایید، در خدمتون هستیم.
درود بر شما جامعه شجاعی عزیز و درود به مردم عزیز ایران. آقای شجاعی، در یک دو روز گذشته ما در مورد آخرین خبرهای همایش باشکوه اربعین با مردم صحبت کردیم. بله. خدماتی که دولت داره ارائه میده به مردم عزیزمون و ارتباط گرفتیم با مدیران کمیته‌های مختلف ستاد مرکزی اربعین. امروز هم قرار در خدمت آقای تشکری هم باشیم و ستاد مرکزی اربعین همزمان، همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، شبکه یک هم دارن صحبت میکنن و انشاءالله در برنامه‌های بعدی حتما با ایشون هم ارتباط برقرار خواهیم کرد. ما هلال احمری ها از اونجایی که همیشه و همه جا هستند و حضور ارزشمندی دارن، این بار هم در اربعین شاهد حضور پررنگ بر بچه خوب هلال احمر هستیم و خدمت میکنن به زائران پیاده روی بزرگ اربعین. جناب آقای خالدی، سخنگوی محترم هلال احمر، همراه ما هستن. آقای خالدی، میخوایم گفتگو رو با شما شروع بکنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه به زندگی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای امینیان و آقای شجاعیان، بنده سلام و صبح بخیر دارم خدمت هر دو شما بزرگواران و همچنین شنوندگان محترمتون. باید عرض بکنم که خب جمعیت هلال احمر نیروهای داوطلب از جنس مردم و برای مردم هست. همطور که فرمودید، هر جایی که مردم عزیزمون مشکلی داشته باشن، خب طبیعتا فرزندان این مرز و بوم باید کمک بکنن.
آقای دکتر خالدی، مثل اینکه 185 تا موکب دارین، درسته؟
بله، در کشور عراق بحث حوزه سلامت و بهداشت درمان بر عهده جمعیت هلال احمر قرار داده شده. 8200 داوطلب در 185 موجب درمانی در کشور عراق در حال ارائه خدمت هستند. تا این لحظه که با ما هم صحبت میکنیم، بیش از 1,500,000 خدمت به زائرین عزیز انجام شده و باید عرض بکنم که تعداد بسیاری از این خدماتی که توسط جمعیت هلال احمر ارائه شده برای زائران دیگر کشورها و عراقی هایی هست که در این فرصت به موجب‌های درمانی جمعیت هلال احمر و موجب‌های داوطلبانه هلال احمر مراجعه می‌کنند. تا این لحظه 549,000 خدمت ویژه در خصوص ویزیت‌های بیماران و بحث‌هایی مثل سرم تراپی، گرمازدگی و پانسمان و تزریقات انجام شده. فقط تو بحث گرمازدگی نزدیک به 47,592 نفر مراجعه کردن. خب همینجا این نکته رو عرض بکنم، با توجه به وضعیت گرمای شدید هوا مخصوصا در محدوده بین مرزها تا کلبر معلا، من خواهشم از همه زائرین عزیز این هست که توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشن. ترجیحاً از مرزهایی که خنک‌تر هست و خلوت‌تر هست مثل تمرچین و باشما استفاده بکنن. امکانات خیلی خوبی در این دوتا مرز تدارک دیده شده توسط استاندارا مثل حمل و نقل رایگان، موکب‌های درمانی و موکب‌های تغذیه و اسکان. خود اینها کمک میکنه که زائرین شرایط بهتری رو داشته باشن. علامت‌هاش هم که سردرد و تب و استفراغ و ضعف و بی‌حالی هست، خیلی وقتا ما این رو ارجاع میدیم به سمت خستگی و پیاده روی از راه. من خواهشم اینه که اول بحث گرمازدگی رو مد نظر باشم. این روزها خیلی دلشون هوای کربلا رو میکنه، بالاخره با تصاویری که هم رویت میکنن هم خاطراتی که زائرینی برمیگردن اعلام میکنن. من همینجا از طرف جمعیت هلال احمر عرض میکنم، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیچ ممنوعیتی برای زائران آقا عبدالله و قانه شده نه قائل هست. باید عرض بکنم که همه افراد میتونن خدمت بکنن و زائر آقا عبدالله باشن. فقط نکته‌ای که وجود داره، حتما یک سری ملاحظات رو باید داشته باشن. مثلا سالمندان حتما باید قبل از سفر برنامه ریزی بکنن، ببینن که از چه تاریخی خارج میشن. اگر خیلی کهولت سن دارن یا سختشون هست، با افراد جوان این سفر رو آغاز بکنن. داروهای خودشون را همراه خودشون داشته باشن، کفش و لباس مناسب داشته باشن، مصرف آب رو جدی بگیرن و استراحت کافی داشته باشن. تا اونجایی هم که میشه در ازدحام ها و موارد این چنینی کمتر ظاهر شن.
آقای دکتر خالدی ببخشید من یه سوالی هم دارم. آمبولانس های ایران، آمبولانس هلال احمر ایران، آیا امکان حضورشون توی خود عراق و خاک عراق رو دارن؟
بله.
چون اونجا امکانات خودرویی مقداری محدوده.
بله.
اگر زائری دچار مشکل بشه چیکار باید بکنه؟
بله، ما 200 دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس غیر از آمبولانس های موجود در کشور، در کشور عراق داریم استفاده میکنیم. اینها از روزهای قبل از اول سفر وارد کشور عراق شدن، همچنین داروهای ایرانی که انتقال پیدا کرده در کشور عراق و مردم عزیزمون در داخل ایران که شماره 112 رو باید بگیرن، در کشور عراق باید 911 رو بگیرن و دو نفر فارسی زبان در اسحاف عراق حضور دارن، اورژانس عراق، و این افراد ارتباط بین زائران ایرانی رو با اورژانس برقرار میکنن. همین اتفاق در مراکز درمانی عراقی هم اتفاق افتاده، یعنی هم رابط عرب زبان داریم که بتونه مشکلات زائرین رو با پزشکان عراقی حل بکنه. به علاوه این که در بیمارستان ابو مهدی مهندس و الحسین هم پزشکان ایرانی تبابت میکنن، هم اعمال جراحی انجام میدن. خود همینا کمک میکنه که زائرین مشکلاتی کمتری ان شاء الله داشته باشن.
یه مسئله هم ببخشید قبل از اینکه خواهش رو بگین، چون یه مسئله هست، سال گذشته درمان در داخل عراق اتفاق نمیافتاد، اگه مشکلی پیش میومد بعد منتقلش میکنین به ایران. الان یه تغییر اتفاق افتاده یا نه؟
بله، ناکنید با 185 موکب داریم که اینا در 4 سطح دسته بندی شدن.
بله.
خب سطح یکیشون بحث پزشک و پرستار هست که همه موکب‌های ما دارای پزشک هستن. نکته دوم، سطح 4مون بیمارستان هستن، یعنی کسانی که دیگه اقدامات درمانی بستری، مثلا ما الان شاید تعداد بسیار بالای آزمایشاتشون رو انجام دادیم، تعداد بسیار بالای بحث رادیولوژی و بستری رو الان برای این عزیزان انجام دادیم و این در خصوص بیمارستان‌های جمعیت هلال احمر هست. در بیمارستان‌های عراقی هم همینطور، همونطور که زائرین عراقی به موکب‌های ما مراجعه می‌کنن، زائران ایرانی هم میتونن به مرکز درمانی مراجعه بکنن. فقط خواهش من اینه که دو تا شماره رو حفظ بکنم، زائری 911 که خب بحث اورژانس عراق هست در مواردی که موکب‌های ما رو پیدا نکنن، که باز من عرض می‌کنم ما در پیام رسانه بله یک بازوی رو ایجاد کردیم به نام سلامتیار اربعین. سلامتیار اربعین مخصوص جمعیت هلال احمر هست، یعنی هر زائری در اونجا ثبت بکنه و بگه من کجا هستم، اولین موکب درمانی رو با متر بهش میگه که مثلا شما 1000 متر فاصله داری، 2000 متر فاصله داری، 500 متر فاصله داری و راحت میتونه خدمات درمانی رو دریافت کنه. اگر نتونست بلافاصله به هر موکب درمانی عراقی یا بیمارستان عراقی رفت، من خواهشم اینه که شماره 128 رو فراموش نکنه. شماره 128 کنسولگری ایران در کشور عراق هست که میتونه این ارتباط رو برقرار بکنه و زائر رو بتونه سریعتر هم همکارای هلال احمر رو بفرسته کمکش، هم بحث هزینه و اینها، که من خواهشم اینه که تمام زائرین حتما در سامانه سما ثبت نام بکنن و بیمه سفر زیارتی اربعین رو داشته باشن. بالاخره در کشور دیگه ای هستن و مشکلاتی شاید براشون اتفاق بیفته که دیگه حالا حداقل کام این سفرشون تلخ نشه. من یه خواهشی فقط چند لحظه بگم در خصوص کسانی که الان، چون ما تقریبا موج برگشتمون هم داره تقویت میشه. افرادی که برمیگردن مخصوصا با وسیله شخصی، کسانی که با حمل و نقل عمومی خب طبیعتا برمیگردن یک مقداری اعتبارش بیشتر هست، راننده ها حرفه‌ای هستن، ولی کسانی که با وسیله شخصی میخوان